اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ممانعت طالبان از برگزاری نشست خبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان.
این که ما وارد مو مکانی که قرار بود در نظر گرفته شده بود شدیم که اینا در اوج حضور داشتن، مانع برگزاری برنامه شده.
اما دفتر سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حمایت از خبرنگاران واکنش نشان دادند. کار مشترک هند با 5 کشور آسیای مرکزی، اجماع منطقه‌ای درباره رسیدگی به بحران بشری،
همکاری متقابل ما برای امنیت و ثبات منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
رادیو آزادی تا 2 روز دیگر 20 سال می شود.
رادیو آزادی واقعا رادیوی که رادیوی تمام خانه های بالخصوص به همه کوبستا.
و در ادامه برنامه،
در ادامه قتل‌های هدفمند پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، این هفته کشته شدن 5 تن تایید شده است.
و در نیمه دوم بازپخش برنامه در امواج آزادی، با ما باشید. اما نخست خبرهای مهم با من مقیم نایب. سرخط چند خبر. طرح نگرانی های سازمان ملل متحد درباره نقص حقوق بشری در افغانستان با طالبان. کشته شدن یک کودک در اثر انفجار مرمی آوان در هلمند. وزیر خارجه امریکا می گوید اگر روسیه راه تجاوز به اوکراین را انتخاب کند، به عواقب بزرگ روبرو خواهد شد. تفصیل اخبار. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما می گوید که بخش حقوق بشر این دفتر با مقامهای وزارت داخلی طالبان درباره ادعاهای نقص حقوق بشر در این کشور دیدار و گفتگو کرده است. یونما در توییت دیروز گفت که در دیدار درباره نگرانی ها در خصوص نقص نظامیان حکومت پیشین، اعضای جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای قضایی و زنان بحث شده است. به دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست، طالبان به بدرفتاری با نظامیان حکومت پیشین و در برخی موارد حتی به کشتار آنها متهم شدند. طالبان اما این اتهام را رد کردند. یک کودک در نتیجه انفجار یک مرمی آوان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند کشته شد و 2 تن دیگر زخم برداشتند. حافظ راشد هلمندی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند، در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
این رویداد در ولسوالی گرشک رخ داد. حوالی ساعت 12:30 بجه کودکان یک مرمی کهنه آوان را در منطقه سربند پیدا کرده بودند و با سنگ به کوبیدن که در نتیجه مرمی انفجار کرد.
پیش از این 6 کودک در انفجار مرمی آوان در 20 ماه جدید در ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار کشته شده بودند و در یک رویداد مشابه در همین ولسوالی در 21 ماه جدید 2 زن جان باختند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در کوارتر فاینال رقابت‌های جام جهانی سریلانکا را شکست داد و به دور نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت. فرید اوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای بازی نیمه نهایی نیز آمادگی کامل گرفته است.
قرار است تیم زیر 19 سال افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی در نیمه نهایی با تیم انگلستان روبرو شود. باید از که یادآور شوم تیم زیر 19 سال افغانستان در کوارتر فینال تیم سریلانکا را شکست داد و انشاءالله که در نیمه نهایی نیز نتایج خوبی خواهد داشت.
جام رقابت های یک روزه کرکت زیر 19 سال در 14 ماه جنوری در وستاندیز آغاز شد و تا 5 فوریه دوام خواهد یافت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه امریکا میگوید اگر روسیه راه تجاوز به اوکراین را انتخاب کند، با عواقب عظیم روبرو خواهد شد. انتونی بلینکن این سخنان را در مصاحبه اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی دیروز گفت. آقای بلینکن از مسکو خواست که برای پایان دادن به بحرانی که با اوکراین و غرب در حال شکل گرفتن است با دیپلماسی رو آورد و افزود
ما بسیار آگاهانه عمل میکنیم و هر کاری که از دستمان برمی آید انجام میدهیم تا به مسکو بفهمانیم که دو را در پیش دارد. مسیر دیپلماسی و گفتگو برای حل مسالمت آمیز اختلاف ها یا مسیر تجاوز که در این صورت با پیامدهای عظیم روبرو خواهد شد.
آقای بلینکن در ادامه گفت واشنگتن هنوز هم نمی‌داند که فیصله نهایی کرملین در مورد اوکراین و درباره تغییر در ساختار امنیتی اروپا چه خواهد بود. مسکو خواستار توقف گسترده ناتو به جمهوری‌های شوروی سابق مانند گرجستان و اوکراین است و همچنان می‌خواهد که ناتو نیروها و تسلیحاتش را از مناطق در شرق اروپا بیرون کند که پیش از انکشاف ناتو در سال 1999 میلادی جابجا شده بودند. جرمنی و ایالات متحده هشدار دادند که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند آنها پایپلاین گاز نورد استریم 2 را هدف قرار خواهند داد. آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی به پارلمان آن کشور دیروز گفت که ما در حال کار روی یک بسته قوی از تحریم ها با متحدان غربی هستیم و پایپلاین گاز نورد استریم 2 را هم شامل می شود. از سوی دیگر ویکتوریا نولن معاون امور سیاسی وزارت خارجه امریکا به خبرنگاران گفته است که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند کار این پایپلاین پیش نخواهد رفت. و مقامات تاجیکستان و قرقیزستان میگویند که دست کم یک غیر نظامی پس از آن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند که نیروهای امنیتی دو کشور در منطقه مورد مناقشه مرزی به تیراندازی پرداختند. مقامهای امنیتی در تاجیکستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی دیروز گفتند که یک غیر نظامی تاجیک کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. دو طرف یک دیگر را به بستن سرک به مرز منتهی می شود و آغاز تیراندازی متهم کردند. وزارت صحت قرقیزستان به نقل از یک مقام صحی محل گفته که 4 سرباز قرقیزی پس از زخمی شدن به شفاخانه منتقل شدند. وزارت حالت اضطرار قرقیزستان گفته که روستاییان قرقیزی بر اثر درگیری منطقه را ترک کردند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. به این برنامه خوش آمدید. اول هم نخستین گزارش. دفتر سازمان ملل متحد در کابل از طالبان خواسته سعی نکنند تا افراد را که فکر میکنند دیدگاه های متفاوت دارند خاموش سازند. یونما این را پس از آن دیروز گفت که فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان اعلام کرد که طالبان مانع برگزاری نشست خبری این فدراسیون در کابل شدند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل این اقدام طالبان را سرکوب رسانه‌های آزاد و حمله آشکار به روزنامه‌نگاری خوانده است. طالبان هنوز واکنش نشان ندادند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ملل متحد و سازمان عفو بین الملل درباره آنچه ممانعت طالبان از برگزاری نشست خبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان خوانده می شود واکنش نشان دادند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز پنجشنبه در توییت این اقدام را محدودیت بر آزادی بیان خواند و از طالبان خواست سعی نکنند تا کسانی را که فکر میکنند دیدگاه های متفاوت دارند خاموش سازند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل در توییتر نوشته است که محدود کردن دسترسی به اطلاعات و سرکوب رسانه های آزاد توسط طالبان حمله آشکار بر روزنامه نگاری است. این سازمان افزوده است که رسانه‌ها در زمینه مطلع ساختن جهان از وضعیت افغانستان نقش اساسی ایفا می‌کنند. سازمان عفو بین الملل گفته که کارکنان رسانه‌ها و ژورنالیستان باید آزادانه کار کنند و از آنها محافظت شود. پیش از این فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان گفت که طالبان روز چهارشنبه مانع برگزاری نشست خبری این فدراسیون در کابل شدند.
مسرور لطفی مسئول رسانه‌ای اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در این باره به رادیو آزادی دیشب بیشتر گفت.
رسانه ملی نهادهای حامی رسانه‌ها قرار بود یک نشست خبری برگزار بکنن روی وضعیت رسانه‌ها در افغانستان صحبت بکنن. مسئولین امارت اسلامی در این مسئله مداخله کردن، شبان به همکارا تماس گرفته بودن، به ما تماس گرفتن که این برنامه را نگیرین، لغو کنین. همین که ما وارد مکانی که قرار بود در نظر گرفته شده بود وارد بشدیم که اینا در اوج حضور داشتن، ساحه را زیر کنترل گرفته بودن و مانع برگزاری برنامه شده و برنامه را لغو کردن.
با تلاش های مکرر نتوانستیم پاسخ طالبان را در این مورد دریافت کنیم. آقای لطفی میگوید هنوز نمیدانند که طالبان چرا از برگزاری کنفرانس خبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان جلوگیری کردند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در اعلامیه گفته است که طالبان در نشست‌های بین‌المللی در خصوص حفظ ارزش‌های جامعه رسانه‌ای تعهدات داشتند، اما به گفته اتحادیه وضعیت در داخل افغانستان چنین نیست و نشست خبری نهادهای حامی رسانه‌ها با فشار لغو می‌شود. در این حال انجمن رسانه‌های جنوب آسیا در افغانستان سفما هم در این باره واکنش نشان داده و از طالبان می‌خواهد که بر رسانه‌ها و خبرنگاران فشار وارد نکنند. ضیا بومیا رئیس این انجمن:
انجمن رسانه‌های جنوب آسیا در افغانستان از طالبان مصرانه می‌طلبد که برای رسانه‌ها و خبرنگارا سهولت‌های کاری را ایجاد بکند تا در نتیجه اش رسانه‌ها و خبرنگارا فعالیت بی‌طرفانه خود را انجام بدهند، نه ای که بالایشان فشارهای فراقانونی را اعمال بکنند.
پس از سقوط کابل به دست طالبان در ماه آگست، گزارش‌های منتشر شدند که نیروهای طالبان با شماری از خبرنگاران بدرفتاری کردند و در برخی موارد بعضی از خبرنگاران لت و کوب شدند. طی بیش از 5 ماه اخیر فعالیت رسانه‌ها در افغانستان کاهش یافته و حتی برخی از رسانه‌ها بسته شدند و بسیاری از خبرنگاران این کشور را ترک کردند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان حدود 2 هفته پیش گفت که بر اساس یک نظرسنجی از میان بیش از 500 خبرنگار افغان که در آن شرکت کرده بودند، حدود 95%شان گفتند که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نمیتوانند آزادانه و مستقل اطلاع رسانی کنند. اما حکومت طالبان گفته که هیچ محدودیت در برابر کار خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان وجود ندارد و زمینه دسترسی به اطلاعات هم فراهم است.
در گزارش شنیدید که گفته شده بود طالبان در این رابطه چیزی نگفتند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان، لحظات پیش در یک پیام به رسانه‌ها به این اقدام واکنش نشان داده گفته است. در حالی که یک فدراسیون فعال رسانه‌ها از قبل در کابل وجود دارد که تعداد زیاد رسانه‌های فعال در آن عضویت دارند، اعلام فدراسیون دیگر و نیز عضویت آن رسانه‌هایی که سال‌های قبل فعالیت آنها متوقف شده یا مسئولین آن از کشور فرار کردن گام مناسب نیست. چنین کردن سبب رقابت ناسالم بین رسانه‌ها می‌گردد. با گفته مجاهد، اگر رسانه‌های مذکور واقعاً به گونه رسانه‌های نرمال فعالیت می‌خواهند، باید جواز ختم شده خود را دوباره تمدید کنند، مالیه‌ها را مطابق به قبل بپردازند و در چارچوب قانون رسانه‌ها به گونه سالم و واقعی فعالیت رسانی نمایند. این است واکنش طالبان در ارتباط به گزارشی که شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال در گزارش مروری داریم به روزنامه‌های جهان درباره افغانستان. روزنامه ایندیپندنت از سخنرانی انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت نقل کرده که افغانستان را به جهنم یخ زده تشبیه کرده است. او از جامعه بین المللی خواسته که کمک‌هایشان به میلیون ها افغان را افزایش دهد. گوترش همچنان از جامعه بین‌المللی خواسته که میلیاردها دلار دارایی‌های منجمد شده افغانستان باید رها شود تا جلوی فروپاشی اقتصادی این کشور گرفته شده و افغان‌ها مجبور نشوند تا کشورشان را ترک کنند. روزنامه ایندیپندنت می نویسد در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نمایندگان چین و روسیه از غرب خواستند که دارایی منجمد شده افغانستان را آزاد کند. اما لیندا توماس گرینفیلد فرستاده ایالات متحده برای سازمان ملل متحد گفته که اداره جو بایدن روی مسائل گوناگون غور می کند تا سهولت‌های را در این زمینه فراهم کند. او افزود واشنگتن در 11 ماه جنوری کمک بشری 380 میلیون دلار به افغانستان را اعلام کرده است. روزنامه ایندیپندنت در ادامه مقاله می نویسد اقتصاد متکی به کمک های خارجی افغانستان با حاکمیت طالبان در این کشور متاثر شد، زیرا خارجی ها از کمک به حکومت طالبان خودداری کردند. سازمان ملل متحد می گوید نزدیک به 9 میلیون افغان در آستانه قحطی قرار دارند. انتونی گوترش در این سخنرانی خود گفت که نیمی از جمعیت افغانستان به گرسنگی روبرو است. نشریه دیپلمات مقاله را درباره وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده می نویسد. میلیاردها دلار پول کمک های بین المللی به افغانستان در ماه آگوست متوقف شد که با این به باور نویسنده افغانستان جنگ زده و متضرر از خشکسالی به سوی یک فاجعه انسانی روان شد. مجله دیپلمات در این مقاله نوشته که زمستان سرد در چند هفته اخیر وضعیت را هنوز هم وخیم‌تر ساخته. روزنامه تلگراف ان آرگوس تقاضانامه اداره نجات کودکان را منتشر کرده که از حکومت بریتانیا خواسته است تا اجلاس بین‌المللی را درباره افغانستان تنظیم کند. به نوشته روزنامه این تقاضانامه از سوی نمایندگان و مردم عام امضا شده می رود. روزنامه تلگراف ان آرگوس می نویسد بیش از 5 میلیون کودک افغان به گرسنگی مواجهند و سازمان ملل متحد برای رسیدگی به آنها از جامعه بین المللی خواهان کمک 4.5 میلیارد دلاری شده که چنین تقاضا در تاریخ سازمان ملل متحد بی پیشینه بوده است. روزنامه از دو نماینده مردم در پارلمان بریتانیا نام گرفته که درخواست اداره نجات کودکان را امضا کردند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. هند و 5 کشور آسیای مرکزی دیروز توافق کردند که درباره رسیدگی به بحران بشری در افغانستان و در ارتباط به موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان مشترکاً کار کنند. نشست مجازی این کشورها دیروز برگزار شد. صدر اعظم هند در این نشست درباره نگرانی‌های منطقه‌ای در پیوند به افغانستان صحبت کرد. در این حال یک مقام هندی گفته که دیلی نو در نظر دارد تا در بندر چابهار ایران دیگر هم سرمایه گذاری کند. ستار فروغ گزارش می دهد.
صدر اعظم هند دیروز در یک نشست مجازی میزبان رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام هندی گزارش می‌دهد که در این نشست فیصله شد که این کشورها در زمینه فراهم کردن کمک برای رفع بحران بشری در افغانستان و در پیوند به موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان مشترکاً کار کنند. پیش از این رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه میزبان یک نشست مشابه بود. با گزارش سینهوا خبرگزاری رسمی چین، شی جینپینگ در این نشست با رهبران قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. هند و چین برای گسترش نفوذشان در منطقه با یک دیگر رقابت میکنند. در اعلامیه مشترک که در پایان نشست دیروز به میزبانی دهلی نو نشر شد، گفته شده که در رابطه به افغانستان است جمله ایجاد حکومت همشمول، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، حفظ دستاوردهای زنان، کودکان و گروه‌های قومی و اقلیت‌ها
اجماع وسیع‌تر منطقه‌ای وجود دارد. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نرندر مودی صدر اعظم هند در بخشی از سخنرانیش در نشست روز پنجشنبه گفت:
کشوری سرکشا کے لیے ہم سبھی کی چنتائیں
همه ما نگرانی ها و اهداف مشابه در رابطه با امنیت منطقه‌ای داریم. همه نگران تحولات افغانستان هستیم. در این مورد همکاری متقابل ما برای امنیت و ثبات منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
هند در 20 سال گذشته یکی از کمک کننده های بزرگ در بخش بازسازی افغانستان بود و به اساس گزارش ها بیش از 3 میلیارد دلار در پروژه های عمرانی در این کشور سرمایه گذاری کرده است. رینات سندو یک مقام وزارت امور خارجه هند به خبرنگاران در دهلی نو گفت که آقای مودی و رهبران پنج کشور آسیای مرکزی توافق کردند که یک گروه کاری دیگر را ایجاد کنند تا به هدف دسترسی کشورهای مهاد به خشکه و راه‌های آبی روی انکشاف بندر چابهار ایران کار کند. افغانستان و کشورهای آسیای میانه فاقد اتصال زمینی با هند هستند، کشوری که در توسعه و اداره بندر چابهار برای ارتقای تجارت در منطقه سرمایه گذاری کرده است. هند اخیراً متعهد شد که در زمینه توسعه این بندر به شمول اعمار سرک‌ها و احداث خط آهن 500 میلیون دلار سرمایه گذاری می‌کند.
شما شنیدید که ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. بر بنیاد اطلاعات که منابع با رادیو آزادی در میان گذاشتن، از روز شنبه تا پنج شنبه کم 5 تن در بخش های از شهر کابل و هرات ترور شدند. حبیب الرحمن ملکزاده، تمیم پنشیری، عبدالرزاق بلوچ، سیدی خالدی و عطل اچکزی کسانی هستند که در کمتر از یک هفته گذشته کشته شدند. خانواده ها، دوستان و بستگان این افراد به رادیو آزادی کشته شدن آنها را تایید کردند. شماری از آنان حکومت طالبان را مسئول کشته شدن آنان می داند. ادعایی که مسئولان استخبارات حکومت طالبان آن را رد می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه قتل‌های هدفمند پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، این هفته کشته شدن 5 تن که 3 تن آنان اعضای پیشین نیروهای امنیتی بودند تایید شده است. خانواده عبدالرزاق بلوچ که در 29 ماه جدی از خانه‌اش در شهر کابل ربوده شده بود، به روز شنبه هفته جاری از کشته شدن او توسط ربایندگان خبر شدند. عبدالرزاق بلوچ فعال امور سیاسی در پاکستان بود که از 7 سال بدین سو به افغانستان پناهنده شده بود. صدر بلوچ فعال سیاسی و از دوستان نزدیک عبدالرزاق بلوچ با تایید کشته شدن آقای بلوچ بر رادیو آزادی گفت که او از سوی استخبارات پاکستان و با همکاری طالبان کشته شده است. او میگوید که تاکنون جسد او به خانواده و دوستانش سپردن نشده است.
چند روز میشه ما برای دریافتن جسد آنها چندین شفاخانه را داشتیم، اما نشد، پیدا نشد. بعد از آن مقامات طالبان و صلیب سرخ هم درخواست نمودیم که پیدا کنند. حالا خو معلوم است به ازو بعد از قدرت رسیدن طالبان پاکستان خیلی به آزادی در افغانستان میگردد و به کمک طالبان مهاجرین بلوچ را جستجو میکند.
طالبان به موارد مشخص این قتل‌ها به پرسش‌های ما پاسخ ندادند، اما بدون جزئیات بیشتر تمامی موارد را رد کردند. منابع بر رادیو آزادی گفتند که در همین روز عطل اچکزی، افسر پیشین نیروهای 05 امنیت ملی، در رویداد مشابهی از سوی افراد ناشناس در کابل کشته شده است. اما یکی از بستگان عطل اچکزی که نمی‌خواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود، ادعا کرد که عطل اچکزی در آغاز به یکی از ریاست‌های امنیت ملی طالبان در کابل برده شده و پس از شکنجه کشته شده است. اما خانواده عطل اچکزی حاضر به گفتگو در این باره نشد. در رویداد دیگری به روز یکشنبه، سعید خالدی که از نزدیک به 22 سال پیش با خانواده‌اش از ایران آمده بود و شهروندی افغانستان را به دست آورده بود، در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس در کلوله پشته کابل کشته شد. منابع در محل رویداد با تایید این خبر بر رادیو آزادی گفتند که آقای خالدی در نتیجه تیراندازی دو فرد موترسایکل سوار کشته شد. اما فردای این روز نیز همچون دو روز پیش از آن کابل بدون رویداد ترور نبود. بر روز دوشنبه احمد تمیم پنچیری، افسر پیشین قطعه ویژه امنیت ملی، در نتیجه حمله افراد مسلح و پس از اصابت 3 گلوله جان باخت. بستگان تمیم پنچیری که نمیخواهند در این گزارش نامی از آنان گرفته شود، بر رادیو آزادی گفتند که او چند روز پیش از این رویداد به خانواده‌اش گفته بود که از سوی افرادی تعقیب می‌شود و نگران امنیت خود است. یکی از بستگان تمیم پنچیری که نمیخواهد هویتش فاش شود، طالبان را مسئول این رویداد می‌داند، ادعایی که طالبان آن را رد می‌کنند.
خود استخبارات افراد استخبارات بر طالبا بالای شک پیر اویی میکنن، بعدن صدا میکنن که استاد شو. تمیم به خاطر از اینکه میخواهد که خانهش کمی دور شود، با یک چند متر میدوه و در اونجا 3 مرمی میزنندش. 3 مرمی در پشترش خورده بوده، با یک چند متر هم قدم میزنه و از پاک میمونه، در اونجا جا به جا به شهادت میرسه. بعد نیم ساعت جسدش در سر کوچه میمونه، به هیچ کسی اجازه نمیتن، هم به مردم محل هم به خانوادش که نزدیک جسد شون. بعد جسدش بسیار به بی‌حرمتی در موتر بالا میکنن میبرن.
ظاهراً هرات نیز در این روزها گواه چنین رویدادهایی بوده است. به روز سه‌شنبه حبیب الرحمن ملکزاده، فرمانده پیشین ولسوالی تیوره غور، نیز در نتیجه تیراندازی افراد ناشناس در هرات کشته شد. آقای ملکزاده از اعضای برجسته جبهه مقاومت ملی بود. خانواده و دوستان آقای ملکزاده با تایید این رویداد بر رادیو آزادی گفتند که طالبان مسئول حمله بر او هستند. طالبان این ادعا را رد کردند. جزئیات این 5 رویداد را با حکومت طالبان نیز در میان گذاشتیم. اما خلیل همراز، سخنگوی ریاست عمومی استخبارات طالبان، دست داشتن افرادشان در این رویدادها را رد کرد. پیش از این دیدبان حقوق بشر به تاریخ 9 قوس در گزارشی گفته بود که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از 100 تن از پرسنل نیروهای افغان را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند، موضوعی که حکومت طالبان با ردان خواستار مدرک در این باره شده بود.
20مین سالگرد رادیو آزادی.
آزادی 3مین دهه‌اش را آغاز می کند.
بله، السلام علیکم. عبدالرحمن شاه همدرد هستم از ولایت بادغیس، ولسوالی جوند، وکیل وستلم تا قدیه رگه زرد. 20 سالگی رادیو آزادی به تمام کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم. رادیو آزادی واقعاً رادیویی که رادیوی تمام خانه های بالخصوص به همه کوبستا بسیار رادیوی فعال یا واقعاً پیشتاز در بین رادیوی پیشتازیه. تشکر از برنامه رادیو آزادی.
احمد شاه آریان هستم، از امریکا شما را زحمت میدم. از رادیو آزادی و خبرگزارشان بسیار خوش هستیم. اخبار به موقع نشر میکنن و اخبار مطابق اوضاع فعلی دنیا خصوصا افغانستان نشر میکنن. از تر متشکر هستیم.
اولتر از همه 20 سالگی رادیو را برای مسئولین رادیو و تمام شنوندگان عزیز تقدیم میکنم، تبریک میگم. ما در افغانستان زندگی میکنم و بیش از 16 سال است که رادیو را تعقیب دارم. واقعا از برنامه‌اش خوشم میاد، برنامه‌اش جامعه است. خبرنگارای رادیو از فصاحت و بلاغت خوبی برخوردار هستند. بسیار خوش هستم که چنین رادیو را ما در افغانستان در دسترس داریم و من حیث یک هموطن افغانستانی پیشنهاد دارم همه برنامه های خبری صبحانه و شامگاهی که ساعت 7 صبح و 6 شام نشر میشه، اگر امیرم از طریق صفحات فیسبوک و یا هم تویتر به شکل آنلاین یا لایف اگر پخش کنین خیلی خوب میشه و ما میتونیم تصویری برنامه ها را دنبال کنیم. تشکر، خیر ببینین.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:29 دقیقه و 40 ثانیه. برنامه رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارد. در برنامه ولایت به ولایت که از ساعت 3 تا 4 به نشر می رسد، ولایت قندوز در نظر گرفته شده است. اما فعلا ساعت 9:30 دقیقه به وقت افغانستان شده، رسیدیم به نیمه دوم برنامه. فشرده تازه ترین خبرها را میشنوید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونوما میگوید که بخش حقوق بشر این دفتر با مقامهای وزارت داخلی طالبان درباره ادعای نقض حقوق بشری در این کشور دیدار و گفتگو کرده است. یونما در تویتر دیروز گفته که در دیدار درباره نگرانی ها در خصوص نقض نظامیان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای قضایی و زنان بحث شده است. یک کودک در نتیجه انفجار یک مرمی آوان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند. حافظ راشد هلمندی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند، در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفته است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در کوارتر فاینال رقابت‌های جام جهانی سریلانکا را شکست داد و به دور نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت. فرید اوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفته که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای بازی نیمه نهایی نیز آمادگی کامل دارد. وزیر خارجه امریکا میگوید اگر روسیه راه تجاوز به اوکراین را انتخاب کند، با عواقب عظیم روبرو خواهد شد. آنتونی بلینکن این سخنان را در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بیان کرده است. جرمنی و ایالات متحده هشدار دادند که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، آنها پایپلاین گاز نورد استریم 2 را هدف قرار خواهند داد. و مقامات تاجیکستان و قرقیزستان میگویند که دست کم یک غیر نظامی پس از آن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند که نیروهای امنیتی دو کشور در منطقه مورد مناقشه مرزی به تیراندازی پرداختند. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه بازپخش برنامه در امواج آزادی آماده پخش است.
در آزادی پتسپوکی،
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به تکرار برنامه در امواج آزادی که روزهای پنجشنبه مستقیما نشر می شود. موضوع بحث ما نتایج نشست ناروی بود. مهمانای ما محترمه محبوب سراج، فعال حقوق زنان، آقای زیوالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، دکتر تمیم آسی، رئیس انستیتوت جنگ و صلح، آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی بودند. در قدم اول از محترمه محبوب سراش در مورد سفرشان به ناروی پرسیدم که در جواب چنین گفتند:
ما والا از او خبر ندارم، برای ازی که طالبا باز بعد از او که گپ زدن امرای ما افغانا دابن از او نبودیم. ما اول امرای طالبا گپ زدیم و ما میخواستیم که بخاطر ازی که ما همیش برشان میگفتم که ما اصلا امرای خود کلانای طالبا هیچ فرصت نشده که امرای مردم افغانستان گپ بزنن، امرای ملت گپ بزنن، امرای جامعه مدنی گپ بزنن و مخصوصا امرای زنا گپ بزنن. برای ازی که برای ما مسئله مهمترین موضوع زن افغانستان است که 18-19 میلیون آدم است. ما گپ زدیم و گفتیم که ما چی میخواییم و اونا گپ زدن، ما شنیدیم، ما گپ زدیم، اونا شنیدن. یعنی هیچ مسئله از این نبود دامن از این جلسه که در از این یک را برای او از این یک ستیتمنت ها برای او از این هیچ اتو رسمیت به این صورت
نبود. حالا دکتر سب تمیم آسی در مجموع طرف جامعه جهانی از طالبا خواسته که برای جلوگیری از سرپیچی ها از حقوق بشر برای ایجاد خطرهای بیشتر بازداشت‌های خودسرانه مثلا از جمله بازداشت‌های اخیر فعالان حقوق زنان، ناپدید کردن اجباری یا فشار وارد کردن بر رسانه‌ها، محاکم صحرایی، شکنجه، وضع کردن محدودیت‌ها بر زنان و دختران اقدامات بیشتر میگن در این ساحه بکنن. اونتا طالبا این خواسته های از واره تا چه عملی خواهد کرد؟ از شما بشنویم.
ببینید ناروی و طالبا از دیر زمان رابط مخفی سیاسی داشتن، رابط کانالای مخفی وجود داشت بینشان پیش از اینکه طالبا حاکمیت خرس کنن. بران رابطه ناروی با طالبا رابطه سیاسیشون یک رابطه دیرین است. یک دو نشست اسلو یک نشست بود، نه یک گفتگو و نه مذاکره. اساسا صحبتی بود که ناروی میخواست یک در را باز کنه، چون طالبا حاضر نبودن در داخل خود افغانستان با یک تعداد افغان ها صحبت کنن، در یک در باز شوه برای صحبت های بین الافغانی. با مخاطر بود که یک چند روز پیش از این سفر سفیر ناروی در افغانستان، البته سفیر سابقش، آمد با سیاسیون افغانستان دید و این نشست تقریبا از دو سه هفته پیش از این برنامه که برگزار شده، از تاریخ برگزاریش پلان گذاری شده بود و تنظیم شده بود که باید انجام شد. اما کسایی که در این نشست حضور داشتن از طرف طالبا یک تعدادش کسایی است که در لیست سیاه وجود دارن، سفر کردن نمیتونن، و یک تعدادش کسایی است که خون نروژی ها دامنشان است، اساکر نروژی را کشتن، به اهداف نروژی حمله کردن. این برای یک تعداد بسیار سوال برانگیز است که چرا ناروی میایه و او یک میزبانی را انجام میده. اما به هر حال این نشست خب یک نشست بود که تبادل نظر شده، اما از این نشست هیچ چیز بیرون آمد خاص وجود نداره. بعد ده ها کنفرانس، شاید هم صد ها کنفرانس گرفته شده باشه، اعلامیه نپخش شده باشه و باز هیچ تعقیب نشده باشه. بعد نشست اسلو را به یگانه خوبی نشست اسلو است که یک در را باز کرده، آمدن تبادل نظر کردن، تبادل نظری را که در یک فضای بسیار خفقان‌آمیز در کابل نمیشه، در بیرون از کابل آوردن اینا را که صحبت کنن. و در مرحله دوم و در قدم دوم میتونیم بگویم که نماینده خارجی هم موقف های خود به طالبا ابراز کردن و اونا را بالایشان فشار آوردن که خب اون مسئله حقوق زنان است، حقوق اقلیت هاست، بازداشت های سر به خود است، زندان های که اینا جور کردن و در این وقت کشتار های فراقانونی است که انجام میشه علیه اقشار مختلف افغان است.
آقای احمد سعیدی که خودشان کارشناس مسائل سیاسی هستند، اونا به برنامه وصل شدن. آقای سعید نتیجه چی است از نقطه نظر شما؟ بفرمایید از شما بشنویم.
اول خب کشور شاهی ناروی در گذشته و حال در معضلات بین‌المللی نقش کلیدی داشته، یعنی در مسئله سودان، در مسئله یمن، در مسئله فلسطین، بالاخره به اصطلاح عامیانه منجیگری های کرده و بعضی موضوعات حتی مسئله ببرای تعمیل و مسئله سریلانکا نقش عمده‌ای داشت. و اینو فراموش نکنیم که کشور شاهی ناروی نشستی را که با طالبان یک تعداد از جامعه مدنی، شخصیت های از داخل افغانستان و کشورهای خارج برگزار شد، نشست میتونه مقدمه باشه برای آینده، یعنی مقدمه باشه گفت و شنودی روبرو کسانی که دردهای دلی داشتن در این نشست تانستن که بگویند. اما من همچون نشست ها را به نفع افغانستان میبینم، نه به ضرر افغانستان. اما اون چی که من باور دارم در نشست ناروی هیچ نوع تعهد کتبی، هیچ نوع ورقی از طرف جانبین امضا نشد، نه از طرف طالب نه از طرف مقابل، یعنی هیچ کس به یک دیگر تعهد کتبی و فیصله ندادن، تنها گفتن و شنیدن و رفتن. اگر این طور میشد که یک تعهد کتبی صورت میگرفت، یک اعلامیه ای که دو امضا میشد صورت میگرفت خوب بود، ولی این کارا نشد. یک نشستی بود، ولی اگر این نشست ها ادامه پیدا کنه و نتیجه کتبی را، تحریری را، تعهدی را در سطح ملی و بین المللی بار بیاره کاری بدی نیست.
از یک نفر بله شنوندی از بفرمایید.
مرزی هستم، از کابل صحبت میکنم. به همین قدر نشست هایی که در طول همین قدر جنگ در افغانستان صورت گرفته، نتایجش چی بوده؟ و این نشست هایی که در پشت درهای بسته صورت میگیره. مطلب مرامشان از این پشت در بسته چی است؟ فعلا مردم افغانستان در یک فقر قرار دارند که دست پنجه با مرگ نرم میکنند. یک تشویش روانی برشان است. اکثریتشان دیوانه شدند. با اکثریتشان دیوانه شدند با خصوص کارمندای دولت. امی امریکا در طول 20 سال این ملت قسم ساخت که هر کس در هر جای صاحب یک چار پماش در مقابل طالب جنگان 20 سال بعد طالب هر سر قدرتشان و این ملت فعلا قسمی است که دیگه یک گوسفندی که در گیر یک گرگ باشد همین تو یک وانمون ساخته. ما اصلا که اعتقاد به نشست نداریم، به هیچ چیز نداریم و دیگه هیچ ملت افغانستان هم شما مطمئن باشی اگر پاسپورت باز شود گرفته بتانه یا مرزای کشورهای بیرونی باز باشه، شما ملت را با جز ملت طالب با جز اینمی کسایی که در این 20 سال در مقابل این ملت جنگ کردن مردم را بخواه خون کشوین در کابل در شایر ولایت کس هم نخواد ماند نقای نظر. سلامت باشین. مردم افغانستان رنج میبرند. به خدا تمامش مشکل روانی پیدا کرده. یعنی ما تقریبا 5 ماه 6 ماه میشه که 24 ساعت از ما چرت است. با وجود که میم خدا مهربان است فقط اینم قبر ما مونده. دیگه 24 ساعت از ما چرت است. سلامت باشین، بخیر باشین، وقتتون خوش.
تشکر تشکر. یک شنونده دیگه هم وصل شده، میمونای محترم. بله شنونده عزیز.
نظر ما خیلی نیست. اینی قدر کنفرانس ها و اینی قدر نشستن و جلسه و دیگرها با اکده من هیچ به درد نمیخوره، هیچ فایده نداره. خب امریکا بود آمد گدوری را شروع کرد، دورشان آخرش نتیجهش این نیست که نالی خود ما همین مردم عزیز بیچاره افغانستان اینا به چشم سر میبینه. قطعی تا به اندازه، خیمتی به اندازه، هیچ ایک مسکناس که شما تشریف بیارین یک دفعه ببینین سب که در افغانستان در میدهات چقدر مسکنا گدایی ها و گدایی را جمع میکنه. اینی قدر مشکلات همین مردم به مشکلات انداخت، اضافه هیچ به درد نمیخوره، بکده ما هیچ فایده نداره.
طرف طالبان وقتی که ما همین پیامای شما را میشنوانیم اونا این موضوعات رد میکنن، میگن قدر وضعیت خراب نیست که اینا میگن. شما بر از او چی جواب دارین؟
نه خیر صاحب، نه خیر صاحب. یک لیتر تیل به 74 افغانی است، یک بوجی آرد به 2000 افغانی است، به اون قسم روغن، چای، بوره و غیره و غیره.
خب به هر حال شنانگیز بفرمایید.
من یک تشویش عمده‌ای که مردم افغانستان دارن این است که در دوها هم نماینده های کشورهای خارجی با نماینده های حکومت افغانستان و پاکستان رابط رفت آمد داشتن، پشت درهای بسته یا نشست ها داشتن، بس ها داشتن که ملت افغانستان هرگز از این آگاهی حاصل نکرد. و بعد ما دیدیم که نتیجهش چندان مطلوب برای مردم افغانستان و ملت بزرگ افغانستان نتیجه مطلوبی نداشت. اما حالی که نظام تغییر کرد، بازم پشت درهای بسته یا بحث ها میکنن و هیچ وقت نتیجهش نمیبره که ملت افغانستان که بحث های از اینها به خاطر سرنوشت ملت افغانستان است، باید در سرنوشت خود بفهمند. و این سرنوشت وقتی که سر سرنوشت ما معامله میشه، وقتی که سر سرنوشت ما بحث صورت میگیره، باید ما بفهمیم چرا یا پشت درهای بسته بحث میکنن و چی است که اینها ترس دارن که یا اگر رخنه بکنن برای بیرون رسانه ها و مردم از آگاهی پیدا بکنن شاید حساسیت ها داشته باشه. این موضوعات پوت و پنهان پشت پرده چی است؟ اینی از مهمان های عزیز تانما می سوال ما هست که برای ما بگوین که چی است این موضوعاتی که بسیار ریا محرم هستن و اینها بسیار پوت هستن که نمیخواین که ملت افغانستان از این بفهمه. اما امروز متاسفانه که مکتب ما مردم ملت افغانستان بسته است، گشنگی عام مردم افغانستان متحمل هستن. امروز بدبختی مهاجرت، در کشتی غرق شدن، در برها غرق شدن جوانان و یک آینده تاریکی که هیچ معلوم نیست که فردا چی میشه. امیال ما یک جوان هستم، تحصیل کردیم، کارشناسی ارشد داریم و امروز به خدا قسم که من به فردای خود هیچ امیدی ندارم که من فردا چی میشه. از اولاد خود هیچ امید نداریم که یا چی میشن. وقتی که اینو تو یک بحث های گنگ و یک بحث هایی که مثلا در دو سال یا 18 ماه بحث صورت گرفت و بعدش هم هیچ نتیجهش ما طالب نفهمیدیم. یکی گفتن که یک چهار موضوعات طالبا که امریکا ها چیز کردن، یکیش نظام سقوط نظام بود، یکی دیگه شما چون جنگ ها بود و خروج امریکایی ها بود، اینی چیزا بودن که بعد آخرش هیچ نفهمیدیم که چی شد. ولی یه وقت نتیجهش دیدیم که سقوط نظام سقوط کرد. خود درست از همین سقوط هم میکرد ما خوش هستیم که خون قطع شد، کشتن قطع شد، مردم افغانستان حداقل یک آرامی نسبی رو امروز شاهد هستند. اما امید اگر یک لحاظ انتخاباتی می بردم و 5 نفر یک حکومت یک 400 نفری که بودم اون رو می راندن، یک چند نمی حکومت امارات اسلامی می آمد، ولی همون اردوی ما، پلیس ما، امنیت ما، اونون نظام و تشکیلات ما در جایش می بود، اونو کمک های بین المللی در جایش می دید، بهترتر می بود. این مردم هم استفاده کردن مادیت که درهای بسته ای را بحث
ادامه بدن. دکتر سیب تمیم ماسی، اول شما امیر خلاصه جواب بدین.
بله سیب، من بسیار خلاصه چند که پا میخواییم به جواب شنانده خوبتان بگویم. یکی که جهان از طالب کدام چیزای بسیار سخت نمیخواه، از اینا میگه شما یک مشروعیت داخلی پیدا کنید، انتخابات کنین، لوی جرگه کنین یا هر مکانیزم دیگری که اونا فکر میکنن مشروعیت داخلی بر از اینا میبخشه و مردم افغانستان اینا را قبول میکنن. اینا مقبولیت داخلی فعلا به شکل رسمی ندارن. به اون خاطر اساسی ترین خواسته و اساسی ترین لازمه یک حکومت مشروع مشروعیت داخلی است. یک مورد. دوم میگم این خانما و زنان اجازه بدین برن مکتب بخونن، برن پانتون بخونن، برن درس بخونن. شما در روی کره ارض، تمام روی زمین، هیچ کشور را به شمول عربستان سعودی، به شمول قطر، به شمول پاکستان، دمو افراطی ترین جاهایی که برین، خانما را اجازه میتن. این حقوق اسلامی شان است، این حقوق انسانی شان است و این حقوق بشری شان است. چرا اینا را اجازه نمیتن که اینا برن درس بخونن؟ 50% نفوس افغانستان چرا زندانی ساختند خانه هاشون؟ خب اینا خواهرای از ایناست، مادرای از ایناست، ناموس از ایناست و اینا و باز چطور بر از اینا دایه و دکتر و نرس و دیگه ضروریات صحی از اینا را مرفوع میکنند. یعنی طالبی که در سر سرک استاد است، هم از هم سارنوال است، هم قاضی است.
بله.
دکتر سیب دلی میگه که چارچوب حقوقی تان تنظیم کنین، یک حکومت مشروع جور کنین، حکومت مشروعیت داخلی تان گرفتین، بعد از بیاین مشروعیت خارجی بگیرین. شما نمیتونین بدون مشروعیت داخلی مشروعیت خارجی بگیرین. یک بحث آخر آقای نظر، پولی را که اینا میگن در خارج از افغانستان و امریکا بند کرده، این یک سوء تفاهم بسیار غلط است. پول 10 بیلیون دلار است و او 10 بیلیون دلار کلش پول نفت نیست، یک قسمتش طلا است و از سالها وجود داشته. پول منجمد شده، دلیلش ایست که جامعه بین‌المللی میگه ما شما مشروعیت ندارید، یک به زور تفنگ آمدین، دو سوم میگه ما در پروسی دوها برتان گفتیم که اگر از روی زور آمدین قدرت گرفتین ما شما را تحریم میکنیم که کار کردیم. و بحث دیگه ایست که نمی پول 10 بیلیون دلار است، این 10 بیلیون دلار مصرف 2 سال افغانستان است. سر از این پول ولو کنم طلا و دیگه و دیگه مسائلش که پشتیبانی پول افغانی است، او را هم شما بفروشین، این که شما بفروشین بعد از 2 سال بعد چی میکنین؟ پول شما خب مثل ارزش یک کاغذ خواب داشت.
حال مهمان دیگر ما محترم آقای زویلا خان مجاهد، سخنگوی امارات اسلامی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، هم از طریق تلفن به ما وصل شدن. آقای مجاهد خوش آمدین به برنامه ما، اولین دفعه است که به برنامه ما میایین.
و علیکم السلام. و علیکم السلام، تشکر میکنم نظر صاحب شما میمان تان و همه شنوندار سلام خود تقدیم میکنم.
تشکر. آخرین سوال ها رو هم شنیدین، منتها اصل موضوع ما نتایج نشست ناروی است که از این چی نتیجه بیرون شد، این رو میخواییم از طرف شما بشنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول باید بگیم کنفرانس ناروی در ذات خود یک پیشرفت بسیار خوبی بود برای افغانستان و نظام و همچنان مردم افغانستان، چون یگانه گام بود که به از طرف امارات اسلامی افغانستان با اروپا گذاشته شد و با کشورهای مختلف در اروپا و همچنان با نماینده های آمریکا و همچنان بخش از سیاسون و نخبه های کشور خود ما که اونجا هستن یا رابطه بودن دیدن و تبادل نظر صورت گرفت. هیچ دیدن و هیچ سفری هم به نتیجه نمی باشه و مفاد خود را داره. سفری که رسمی هم بود، از پروتکل هم برخوردار بود و همچنان مسائل بسیار عمده هم در اوجا مطرح شد. بعضی وعده ها و بعضی از خواسته ها از اون طرف هم جریان داشت، از طرف ما هم. در ناروی نشست با جهت های مختلف بود، البته یک خواسته عمومی آنهایی بود که به نظام بیشتر هم شمول شود و همچنان در بخش حقوق خانما و تعلیم خانما صحبت کردن که امارت اسلامی افغانستان جوابات خود داشت و همچنان قناعت فراهم شد و تا حد زیاد در این راستا وعده ها سپرده شد که پیشرفت ها صورت خواهد گرفت. و خواسته ما همی بود که پول مردم افغانستان که منجمد شده رها شد و همچنان سیستم بانکی که مختل شده یا ترانسفر که یک بانک به دیگر بانک نمیتونه پول روان کنند، این تحریمات دور شد و همچنان در بخش کمک ها به مردم افغانستان در عرصه اقتصادی و همچنان کمک های بشری و در کل روابط دیپلماتیک ای تامین شود که در این راستا هم وعده های سپرده شده و در آینده ها انشاءالله نتایج خوبی خواهد داشت. هیچ نشست هم نمیشه موساد نتیجه نقد داشته باشه، ولی در دراز مدت ذهنیت ها تغییر کرده و پالیسی های بعدی انشاءالله و مبنای امی تغییری نو گذاشته خواهد شد و انشاءالله پالیسی دنیا در مورد افغانستان تغییر میکنه.
تشکر از معلوماتتون. با اجازتون نوبت آقای سعیدی. آقای احمد سعیدی بفرمایید.
متاسفانه هم سیاسیون و گویندگان ما و هم سخنگویان طالبان اون چی را که میگوییم در ظاهر امر است، اما در باطن ما چنین نیستیم. ببینین، یک، ما در سطح ملی و بین المللی تا هنوز که شنیدم طالبان در هر کنفرانسی در داخل کشور و بیرون کشور سه خواهش عمده دارند: پولهایی را ما را که مسدود کرده این بدین، یک، ما را از لست سیاه بیرون کنید، دو، حکومت ما را به رسمیت بشناسید. این سه خواسته ما هست. اما ای که مردم افغانستان گرسنه هستند، پریشان هستند، مشکلات داریم، این حرف جداگانه است. اما جامعه بین المللی از طالبان چی میخواهد؟ حکومتی هم شمول حقوق زنها و دخترها، حقوق بشر، ارزش‌های ملی و بین المللی را مراد کردن، اینا از طالبان میخواهد. ولی هیچ کدوم از اینا تا حال کم نمده. همیشه حال آینده مردم افغانستان متاسفانه تصمیم گیر نبودن. ما قربانی رقابت های منطقه و فرا منطقه، ما قربانی رقابت های ابرقدرت های جهانی بودیم، حال هم هستیم، فردا هم هستیم. هر وقتی که مردم افغانستان در سرنوشت خود تصمیم گیرنده شدن، اون وقت آدم میتونه با جرأت حال سازمان ملل متحد در موردی ما تصمیم میگیره. بنان من به این جرأت میگم، مرج آخر خود کشورهایی که استقلال اقتصادی ندارن، به شمول حکومت اشرف غنی، به شمول طالب و دیگه، کشورهایی که استقلال اقتصادی ندارن، هرگز استقلال سیاسی هم ندارن. هر کس که میگه من استقلال سیاسی دارم دروغ میگه. بیاید از نگاه روابط بین الملل امرای به بحث کنیم.
تشکر آقای سعیدی. خب مجاهد صاحب محترم، برای جواب حق شماست. آقای سعیدی بعضی مسائل ترک کرد، تا چیت موافق هستین تا چیت مخالف؟
بله، حرفای سعیدی صاحب در جای خودش هست، ولی یک چیزی که ما در واقعیت میبینیم چند چیز رو باید اشاره کنیم. اول، هیچ مملکت هم از بیرون حق نداره که مردم افغانستان رو بگه که در داخل مملکت چه قسم باشه، نظامش چه قسم باشه، خودش چه قسم زندگی کنه و ارزش‌ها رو چه قسم تعریف کنن و چه قسم باید پیش برن. یکی مسائل روابط بین دول است، او را ما میپذیریم. قوانین دنیا همه میره میگه هر مملکت با دیگر روی یک اصول و مبنای اصول بین المللی زندگی میکنه و تعامل میکنه. یکی ملت‌ها در بین خود است که تصمیم میگیرن، برای منافع خود فکر میکنن و برای ارزش‌های ملی و دینی خود فکر میکنن، همچنان خواست‌های مردم در نظر میگیرن، همچنان پیش میرن. این هم خواست‌هایی که از بعضی کشورها میشه و بعضی متأسفانه افغان‌ها از او استقبال میکنن. این رو من مداخله سری بیرونی‌ها در امور افغانستان میدانم که باید نباشه. دومی که مورد تعلیم، مورد حقوق بشر، مورد حقوق زنایی، مورد است که مردم افغانستان خودش نیاز داره، باید نظام خودش تصمیم بگیره، خواسته های مردم رو در نظر بگیره و برشون پاسخگو باشه. این ما انکار نکرده ایم، جدی هستیم، انشاءالله برای همه این مسائل راه حل مناسب پیدا میشه که انشاءالله قناعت فراهم خواهد شد. دومی، کشوری حق نداره که پول ما، اگر پولی پشتیوانه باشه و اگر نباشه، حق نداره کسی رو مسدود بکنه یا سر از تحریم وضع بکنه که مورد استفاده یا بعضی اوقات مورد اعتماد باور در بین ما مسائل مالی قرار بگیره. همچنان هیچ کشور دیگر حق نداره که پول ما را منجمد کنه یا جلوی ترانسفرمر بانک ها را بگیره. ترانسفر بانک ها که از یک جا به دیگر جا پول انتقال میتن، جلوی از او را بگیره. هیچ کس حق نداره. اگر من هیچ یک افغان کسی دنیا را حق میته و خودش معامله گر است و کسی هست که ارزش های افغانی و مردم خود را در نظر ندارن، بنابراین مورد بحث هم نیست. ما آمدیم سر ازی که نشست ناروی یک پیشرفت بدون شک بود، بدون شک دستاورد داره. بعد از این اقدامات هم صورت خواهد گرفت و تفاهمات زیادتر خواهد شد. کدام سوی تفاهمات؟ بدون شک جنگ پیر شده، 20 سال سوی تفاهم وجود داره. ملت ها غلط فهمانده شدن، در موارد مختلف برشان پروپاگند صورت گرفته. او یک نشست و دو نشست نمیشه هم ذهنیت ها رو تغییر داد، ولی یک راه هست که ذهنیت تغییر بکنه در مورد مردم افغانستان، در مورد نظام کنونی، در مورد جریانات فعلی که در افغانستان جریان داره، روشنی به میان بیاد و دنیا کمک کنه.
مجاهد صاحب، تمام احزاب سیاسی افغانستان به شمول طالبا تنها به قدرت رسیدن هدف اصلی خود یا چپکدن جامعه جهانی یا ممالک بین المللی یا هر چیز سر از او فوکس کردن، منتها در پالش موازی به این مثلا 20 سال گذشته خوب وقت داشتن که مسائل اقتصادی یعنی استراتژی اقتصادی تان تر کنین، تولیدات تر بکنین، فابریکا و از این قبیل مسائل تا در خارج کشور این مسائل فعال می ساختین. این کارا رو چرا نکردین؟ اگر این کارا رو نکردین چرا به حکومت آمدین که ورزی که باید سیاست های اقتصادی تان تیار می بود که الٹرناتیو ها که مردم وضعش بسیار زیاد خراب است. من چندین شنونده می لحظه تلفن کرد شما دو لحظه نبودین، کلشان از مایوسی، حتی بسیاری ها میگن ما دیوانه شدیم، حساب خود از دادیم، مخصوصا میگن کارمند های دولت. یعنی ایراد ما بالای طالبان همین است که چرا موازی به مسائل نظامی در پالیش دیگه مسائل هم آماده نساختن؟ چی میگن مجاهد صاحب محترم؟
اول خب یک مطلب بسیار مشهور اگر شما شاید شنیده باشین که میگه در جنگ حلوا تقسیم نمیشه.
بله.
جنگ جنگ است، جنگ نمیشه اقتصاد هم پیش برد، جنگ نمیشه در کو بانک ساخت و پلان گرفت در مورد اقتصاد پیشرفت. این گله از او کسایی باید شود که جا حکومت داشتن، دلار می آمد برشان، امکانات داشتن، آنها چرا نتونستن یک پلان بگذارن که اقلا یک سال مامورینی که از یا باز می مانند نان خود داشته باشن، و چرا این پلان را طرح نکردن؟ حال اطراف که ما زندگی میکردیم، در اکنافی که زندگی میکردیم، مردم معمولا زندگی خود پیش میبرن، هیچ کدام فقان از جا ما نمیشنیم. ولی در جایی که ما به جایی میایم که تحت تسلط آمریکا و عامیانشان در 20 سال بود، در اونجا در یک ماه اول فقان مردم برآمد که ما گوش نستیم. ما پلانای خود داریم، بدون پلان نیستیم. ما هم پلانای دراز مدت اقتصادی هم داریم. حال 6 ماه شده هنوز ما آمده ایم، 6 ماه پوره نیست. موزمستان هم دامنگیری کشور ماست، خوشحالی هم است، مسائل کرونایی تمام اقتصاد منطقه و کشورهای جهان را هم کوبیده. یک مسئله گستنگی و فقر یک مصیبت است که چندین عوامل مختلف را دارد. 20 سال ما در جنگ هم تیر کردیم، منابع هم نداریم. ولی حال کاری که در کم مدت ما کردیم نوا در 20 سال نتانسته بودن. پروژه های بسیار عمده زیر دست است، انشاءالله که بهار میشه آغاز میشه، پروژه های خوب است، کار برای مردم پیدا میشه، مردم مشغول میشه. دوم راه را برای امنیت برای اقتصاد کشور خود فراهم کردیم که تجار داخلی مگر تجارت میکنن، انتقال اموال میکنن یا ترانزیت میشه در افغانستان، با دزدی و سرقت و اخاذی مواجه نباشن و پولی مردم محفوظ باشه. همچنان در دستگاه دولتی تمام عواید ملی جمع میشه، مال هیچ کمک بیرونی نیست، ولی ما بودجه سه‌ماهه خود را طرح کردیم. بهار سر اول حمل بودجه سالانه هم طرح میشه که انشاءالله از اون ما میتونیم دستگاه دولتی را در تحرک در بیاریم، همچنان معاشات را تادیه کنیم، ما بعد پلان های انکشافی را هم بتاریم پیش
بریم.
در مسائل مختلف ما پیشرفت های داریم در کم مدت کم، ولی فرصت باید داده شد.
آقای سیدی نیم دقیقه وقت دارین، آخرین سخنان تانه بگوین.
به آقای مجاهد جواب بتن، مشروعیت خارجی خوب برای حکومت امارات یا طالبان وجود نداره. آقای مجاهد منعیسی یک کسی که سیاست الفا را میدانه، بگویه که مشروعیت داخلیشان چی هست. مشروعیت داخلی اگر میگه مشروعیت داخلی ما مردم افغانستان است، مردم افغانستان خود تعداد زیادی فرار کرده و هر روز در حالت فرار هستن، بنابراین مشروعیت داخلیشان چی هست؟ من عرف دیگه که میخوام بسیار اکیدن تاکید کنم که یک حکومت زمان ارزش ها و معیارهای حقوقی را تعمیل کرده میتونه که مشروعیت داخلی و مشروعیت خارجی داشته باشه. تقاضا میکنم از آقای مجاهد که هم با خود زندگی کنن هم با دنیا. تنها با خود نمیتونن زندگی کنن، امروز دنیا یک دهکده است، باید هم با خود بود هم با دنیا.
مجاهد صاحب محترم، شما میای بسیار کوتاه اگر جواب بدیم بسیار خوش میشیم.
بله تشکر میکنم از جنابانی که نظر دادن، من نظرشان به نگاه قدر میگیرم، ولی باید که مشروعیت داره نظام ما، مبارزه ما مشروعیت داشت، حمایت مردم امرای ما بود، حالا هم حمایت مردم امرای ما هست. اگر حمایت مردمی نمی بود ما نمیتونستیم 4 تن بخیزیم و به قدر یک مبارزه دراز و طولانی را در داخل کشور به پیش ببریم و بتوانیم با دنیا را تقریبا شکست بدیم و بیایم به قدرت برسیم. این خودش حمایت مردمی هست و مشروعیت ماست. دست نگاه شرعی که برای ما بسیار مهم است که باید مشروعیت داشته باشیم. رهبرای ما از طریق علمای حل و حق یا شورای حل و حق تعیین شدن،
این مشروعیت برای ما کفایت میکنه و ای که مردم هم برای ما باشه، شورا داشته باشیم، این نیازمندی است. برای این ما میرسیم، منتظر یک ثبات بیشتر هستیم که هم شورای ملی داشته باشیم، هم شورای علما داشته باشیم، هم مشروعیت های مختلف را که عنوان میکنن ان شاء الله به دست بیاریم.
محترم آقای ذبی الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، محترم دکتر تمیم آسی رئیس انستیتوت جنگ و صلح، محترم مبصرات، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟ می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام‌های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00 42 21 12 32 31. شماره را تکرار میکنم 00 42 02 21 12 32 31.